دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
از جمله گزارش‌هایی که در این مجله خواهید شنید، شماری از کارکنان صنعت نفت در 5 منطقه در جنوب ایران دست به اعتصاب زدند. جمعی از استادان دانشگاه تهران خواستار لغو مقررات تازه انضباطی شدند و چند مقام ارشد آمریکایی بر ناتوانی حکومت ایران برای تحقق مطالبات معترضان تاکید کردند. در پی فراخوان کارکنان رسمی نفت، کارمندان واحدهای صنعتی و عملیاتی این صنعت روز شنبه در چند شهر در جنوب کشور تجمع و اعتصاب کردند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و درباره جزئیات بیشتر این اعتصابات پرسیدم.
امروز کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در مناطق عملیاتی فراخوانی رو که از قبل‌تر منتشر کرده بودن، امروز طبق اون فراخوان دست به تجمع زد. این تجمع‌ها در شهرهای اهواز، اصلیه، ماهشهر، گچساران، شرکت بهره‌برداری تنگه بیجار و پایان نفتی خارک تجمعاتشون رو برگزار کردن. تجمعات گسترده و نسبتا سراسری بود، چون این شهرها تماما شهرهای و مناطق عملیاتی و نفتی هستند. این کارکنان خیلی وقتی که نسبت به عدم اجرای قوانینی که تأثیر مستقیمی بر مسائل معیشتی و حقوقشون داره اعتراض دارن و چندین نوبت تا حالا تجمعات و تحرکات اعتراضیشون رو برگزار کردن، اما هیچ وقت پاسخی به این مطالباتشون داده نشده. در مورد مطالباتشون اگر بخوام بگم، مهمترین مطالبه این کارکنان اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت که سال 91 این قانون مصوب شده، سال 93 برای اجرا ابلاغ شده اما تا کنون اجرا نشده. اما جدای از اجرای ماده 10، این کارکنان خواهان افزایش حقوق هستن، میخوان سقف حقوقی رو که براشون در نظر گرفته شده برداشته بشه، حذف مالیات‌های نجومی که بر حقوقشون تحمیل میشه انجام بشه، همچنین پرداخت سنوات و پاداش بازنشستگی براشون بسیار غیر ایدئال براشون اجرا میشه، خواهان بهبود این هستن، و همچنین بهبود خدمات رفاهی و درمانی و کوتاه کردن دست دولت از صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت جز اهم خاص و مطالبات این کارکنان بخش عملیاتی و سایر کل کارکنان رسمی صنعت نفت.
چه نهادی مشخصا میتونه پاسخگوی مطالبات کارکنان اعتصابی باشه؟
خب واقعیتش اینه که ما از قبل مشخص، برای ماده‌ای که مهمترین خاص این کارکنان است، از قبل قانونش مصوب شده در مجلس. دولت‌ها و کل بدنه حاکمیت نخواستن این رو اجرا بکنن، این رو خود وزارت نفت البته پاسداری میکنن مدام به ریاست جمهوری، به مجلس، به اینها که به هر حال بودجه‌ای براش در نظر گرفته بشه، اما تا کنون یعنی 10 سال از این ماجرا گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده. واقعیتش اینه که مشخصه که حاکمیت نمیخواد این خواست کارگران رو اجرا بکنه. و جالب اینجاست که کارکنان عملیاتی وزارت نفت یک بخش بسیار حساسی هستش، یعنی اینکه شاهرگ اساسی و اصلی درآمدزایی نفت و گاز حکومت که حدود 25% از درآمدهای کل کشور رو تأمین میکنه زیر دست همین کارکنان رسمی و عملیاتی نفت. اما حاکمیت مثل این که با وجود این ریسک پذیری زیادی که داره، با وجود این خطر جدی که برای حاکمیت داره، نمیخواد هیچ نوع رضایتمندی رو در این کارکنان ایجاد بکنه. به هر حال این یک مشکلش احتمالاً به خاطر بحران شدید اقتصادی که داره و خودش تحمیل کرده به جامعه، به یک مسئله‌ای هم که هست مقابل این خیزش انقلابی که الان در جریان حاکمیت به شدت دچار بحران جدی شده و صرفا میخواد گویا سر هیچ مطالبه و در هیچ بخشی از جامعه کوتاه نیاد و فقط با زبان سرکوب و امنیتی کردن فضا جلو بره.
کارگران و کارکنان معترض چه در حوزه نفت و چه در حوزه صنایع تا چه اندازه حاضرند به اعتصاباتشون ادامه بدند؟
خب مسئله اینه که اعتصابات کارگران تو بخشایی که بر سر مطالباتشون اتفاق میفته ناچارن در حال برای اینکه معیشتشون بهبود پیدا بکنه یا اینکه اصلا اساسا شرایط معیشتی به این شکلی شده که امکان تداوم زندگی برای حتی اون کارکنان بخشی نفت که همیشه از حقوق و درآمدهای بالاتری نسبت به بقیه بخشا برخوردار بوده برای اونها غیر ممکن شده، یعنی پای زندگی خودشون و خانواده هاشون در میانه و ناچارن به این اعتراضاتشون ادامه بدن. پس خود کارگران حتی بر سر این مطالبات معیشتی و سنفیشون هم ناچارن که به مصاف مناسبات حکومتی برن. اما اگر بر سر اعتراضاتی که ما میبینیم اعتراض مثلا اعتصابات کسبه و مغازه‌داران یا کارگران پروژه نفت یک اعتراض سیاسی رو همین یکی دو ماه گذشته شکل دادن یا بخشای دیگه از کارگران که با گوش چشمی به خیزش سراسری که در جریان دست به اعتراض میزنن، خب واقعیتش اینه که این اعتراضاتیه که همه بخشای جامعه میخوان نشون بدن که خودشون رو بخشی از این انقلاب میدونن، خودشون رو بخشی از این خیزش سراسری میدونن و به هر شکلی دست به اعتراض میزنن. حالا این اعتراض به بهانه مسائل امور صنفی باشه یا به هر دلیل دیگه‌ای، خودشون رو میخوان در این چارچوب نشون بدن و دامن بزنن به گسترش اعتصابات و اعتراضات.
توضیحات فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو میشنیدید.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، میگوید حکومت جمهوری اسلامی شاید در کوتاه مدت بتواند اعتراضات اخیر در ایران را سرکوب کند، اما در دراز مدت پاسخی برای مطالبات مردم به ویژه جوانان ندارد. همزمان وداند پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم اعلام کرد ایالات متحده ابزارهایی در اختیار دارد که رژیم ایران را در خصوص نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی در آن کشور پاسخگو خواهد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
با گذشت بیش از 3 ماه از اعتراضات ضد حکومتی در ایران، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی درباره احتمال چاره‌جویی مسالمت آمیز هسته اصلی قدرت در ایران به مطالبات معترضان ابراز تردید جدی کردند. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، از جمله کارشناسان ارشد است که معتقد است حتی در صورت سرکوب کوتاه مدت اعتراضات در ایران، حاکمان این کشور در دراز مدت پاسخی برای مطالبات مردم به ویژه جوانان نداشته باشند. او در گفتگو با رسانه آمریکایی PBS که روز جمعه 25 آذر منتشر شد، اذعان کرد که طول مدت اعتراضات در ایران و دامنه آن حتی تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته ویلیام برنز، مردم ایران به طور فزاینده‌ای از زوال اقتصادی، فساد و محدودیت‌های گسترده اجتماعی که به ویژه زنان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است، به تنگ آمدند. پس از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی، در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، اعتراضات بی‌سابقه‌ای از 26 شهریور آغاز شده که همچنان به اشکال مختلف از جمله تحصن، اعتصاب و شعاردهی شبانه در شهرهای مختلف ایران ادامه داشته است. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند در ارزیابی پیشبینی‌های رئیس CIA درباره اعتراضات جاری در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از وظایف سرویس‌های امنیتی در سراسر دنیا این هست که وقتی اتفاقی در گوشه دیگری از دنیا می‌افته و این اتفاق از نظر آثاری که بر اون کشور میگذاره و بر جامعه جهانی میگذاره مهم هست، این رو زیر ذره‌بین قرار میدن، جمع‌آوری داده میکنن، آنالیز میکنن، تحلیل میکنن و نتیجه این تحلیل ها رو در اختیار دولت خودشون قرار میدن. این کار رو نه تنها آمریکایی ها میکنن، بریتانیا ها، فرانسوی ها، خود جمهوری اسلامی چنین میکنه. و خب این صحبت های اخیر ویلیام برنز رئیس سازمان CIA به نظر من از این جهت مهمه که نشون میده CIA دریافته این بار اعتراضات مردم ایران از چند نظر با دفعات قبل فرق کنه. یکی این که از نظر طول مدتی که استمرار پیدا کرده کم سابقه بوده، از نظر گستردگی در سراسر ایران کم سابقه بوده و خب این درک هم در بین تحلیلگرهای امنیتی آمریکایی وجود داره که جمهوری اسلامی هیچ پاسخ درازمدتی برای اینکه به مردم خودش بده نداره و خب در درازمدت هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. از این نظر به نظر من خیلی برجسته است که این تحلیل‌ها میرسن به دست دولت آمریکا و دولت آمریکا به هر حال به عنوان یک کشوری که اثرگذار است بر جامعه جهانی، بر به عنوان یک قدرت جهانی، نوع تعاملش رو با اون رژیمی که اینجا داریم از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم با اون رژیم تغییر میده بر مبنای تحلیلی که داره. اینجا مشروعیت نداشتن جمهوری اسلامی از دیدگاه مردم ایران معرفی میشه و ارائه میشه به دولت آمریکا و احتمالاً در سیاست گذاری ها و نوع رفتار دولت آمریکا با جمهوری اسلامی تأثیرات قابل توجهی هم بگذاره.
همزمان با ادامه سرکوب گسترده اعتراضات از سوی حکومت ایران و افزایش نگرانی ها از اعدام بازداشت شدگان اعتراضات جاری، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد ایالات متحده شدیداً نگران است که جمهوری اسلامی به کشتار فزاینده مردم خود در چارچوب تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز ادامه دهد. اعتراضاتی که به گفته این مقام آمریکایی رهبری آن توسط دختران، زنان و جوانان ایرانی است. به گفته معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این کشور از زمان درگذشت مهسا امینی و برای رسیدگی به نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران، اقدامات قاطعانه تحریمی را علیه دستگاه سرکوب در ایران و همچنین مجوزهایی برای دسترسی بیشتر مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات صادر کرده است. در داخل ایران نیز امیدها به پاسخگویی حکومت به مطالبات مردم هر روز رنگ بیشتری می‌بازد. عبدالله نوری وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی نیز روز شنبه در بیانیه‌ای دلیل اعتراضات مردمی را انسداد سیاسی، اجتماعی و ناکامی اصلاحات عنوان کرد. او در انتقاد از پاسخ حاکمیت به مطالبات مردم و نقش حکومت در مشکلات گسترده موجود کشور را شبیه به یک بن‌بست توصیف کرد که به گفته عبدالله نوری حکومت جمهوری اسلامی هرگز بنا نبوده و نیست که سخن به نظر اکثریت مردم را بشنود.
جمعی از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه ای شیوه نامه جدید انضباطی را ابزاری برای خاموش کردن صدای اعتراضات دانشجویی دانسته و خواستار لغو آن شدند. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
این صدای دانشجویانی است که در اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی در صفحه اول معترضان قرار گرفتند. دانشگاه‌های ایران از ابتدای سال تحصیلی و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی به یکی از کانون‌های اصلی این اعتراضات تبدیل شد. در تاریخ 1 آذر 1401 شیوه نامه جدیدی با امضای وزرای علوم تحقیقات و فناوری و سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه ها ابلاغ شد که در آن حقوق دانشجویان نادیده گرفته شده است. حالا اما 90 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به حسین قناعتی رئیس این دانشگاه خواستار لغو شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان شدند. در این شیوه نامه اقدامات تنبیهی جدیدی از جمله توبیخ، تعلیق و اخراج علیه دانشجویان در نظر گرفته شده است. اساتید در این نامه اعلام کردند که این شیوه نامه ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده و بسیاری از حقوق دانشجو را به عنوان متهم حذف کرده است. این 90 استاد دانشگاه در این نامه خواستار بازگشت به شیوه نامه قبلی انضباطی برای دانشجویان شدند. مشتبه هاشمی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، از تفاوت این دو شیوه نامه میگوید.
در شیوه نامه جدیدی که وزارت علوم از اول آذر ماه به دانشگاه ابلاغ کرده، برخورد انضباطی با دانشجویان تسهیل شده. علاوه بر این برخوردها و این مجازات هایی که برای دانشجویان در نظر گرفتن بسیار سنگین هست نسبت به شیوه نامه قدیم. برخی از بندهای شیوه نامه قدیم حذف شده. مثلا در یکی از بندها داشتیم که ادله‌ای که برای دانشجویان مطرح میشه، علیه دانشجویان مطرح میشه، باید به دور از هر گونه شبهه و شایبه باشه. این بند متاسفانه در شیوه نامه جدید حذف شده. برخی از مجازات هایی که برای دانشجویان نوشتن در این شیوه نامه بی سابقه هست. مثلا اینکه دانشجویان رو تهدید کردن به اینکه 5 سال محروم میشن از تحصیل در کلیه دانشگاه ها، یا اینکه رساله یا پایان نامه دانشجویان رو ابطال میکنن، از موارد بی سابقه در این شیوه نامه جدید هست. اخراج دانشجویان و محرومیت از تحصیل اونها سابق بر این بود، ولی اینکه به طور رسمی به دانشگاه ها ابلاغ بشه از طرف وزارت علوم بی سابقه بوده و از جمله مواردی هستش که نشون میده حکومت چقدر مصمم است به سرکوب دانشگاه و اتفاقا در 3 ماه گذشته ناکام بوده و حالا پس از 3 ماه اومده شیوه نامه جدیدی رو ارائه کرده و امیدواره که این شیوه نامه بتونه دانشگاه ها رو خاموش کنه و سرکوب کنه.
بخشی از این نامه شماری از اشکالات حقوقی و اخلاقی شیوه نامه را برشمرده است که شامل نقض اصل براءت و حق رسیدگی منصفانه به اتهامات وارده به دانشجویان می شود، در حالی که به گفته اساتید امضا کننده نامه شک به جرم نباید منجر به صدور حکم شود. در ادامه این بیانیه 10 بند از موارد تغییر یافته در این شیوه نامه ذکر شده است. از جمله حذف بند مربوط به اصل براءت، اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه، حق مطلع شدن از جزئیات پرونده و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در دانشگاه. شیوه نامه جدید همچنین شامل محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروه‌های مجازی بالای 100 نفر، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیه‌های مرتبط با حجاب و پوشش شده است. مشتبه هاشمی درباره تأثیر و اهمیت این نامه از سوی اساتید دانشگاه می‌گوید.
این بیانیه‌ای که اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر کردن در برابر این شیوه نامه انضباطی جدید در ادامه حمایت استادان از دانشجویان هست، نشون میده که جریان حمایت اساتید از دانشجویان داره گسترده تر میشه. سابق بر این هم ما حمایت استادان رو داشتیم در دانشگاه های امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه کرمان و دانشگاه های مختلف. 600 استاد دانشگاه در سراسر کشور نامه نوشتن در حمایت از دانشجویان و این ادامه روند گسترده تر شدن اعتراضات رو ما شاهدش هستیم با این بیانیه ها. و نکته دیگه این هستش که نسبت به نقض حقوق دانشجویان هشدار داده شده، آثار سویی که بر دانشگاه داره این سرکوب هشدار داده شده و نشون دهنده آگاهی جامعه دانشگاهی ماست و پیوستن اساتید برای حمایت از دانشجویان در واقع نهاد دانشگاه رو تقویت میکنه و حکومتی که نتونسته ظرف 3 ماه گذشته دانشگاه رو سرکوب کنه حالا با مشکل بیشتری روبرو هست و پیوستن اساتید به این اعتراضات کار رو برای حکومت سخت‌تر کرده.
از زمان ابلاغ این شیوه نامه تا کنون تجمع و تحصن های متعددی از دانشگاه های کشور شکل گرفته که در آنها دانشجویان خواهان لغو این شیوه نامه شدند. شوراهای صنفی دانشجویی همچنین ابلاغ این شیوه نامه ناعادلانه و غیرقانونی را به معنای کشتن هر گونه بخت اجرای عدالت در دانشگاه قلمداد کردند و نوشتند این شیوه نامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است.
گزارش نسرین افشار رو میشدید. مهدی سادات حسینی پس از آنکه در بالکن منزلش در تهران اقدام به شعار دادن علیه حکومت کرد، بازداشت شد. پیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با یکی از بستگانش در آمریکا.
ایشون در کرج دستگیر شدن، ولی 21 روز قبل از اینکه دستگیر بشن در خونه اقوامشون، قبلش تو تهران شعار دادن در بالکن خونه‌شون. وقتی شعار می‌دادن یکی از همسایه‌ها که اینا گویا نمی‌شناسنش که آدم فروش و مخبره، زنگ زده و فردا شبش ساعت 8 شب می‌ریزن تو خونه اینا که این خانم مهدیه رو دستگیر کنن و خوشبختانه ایشون فرار کرده و نتونسته بودن بگیرنش. تا اینکه 20 روز بعد تاریخ 2/9 ساعت 1:30 شب 7 تا 10 تا مأمور می‌ریزن تو خونه و ایشون رو دستگیر میکنن میبرن و ایشون دوراپیمایی هم نبوده، فقط اون شب این شعار داده علیه جمهوری اسلامی در بالکن خونه شد.
آیا نهاد بازداشت کننده مشخص است و اتهامی که علیه ایشون مطرح شده مشخصه؟
ایشون هفته یه بار فقط تلفنی زنگ میزنن، یک بارم حضوری همدیگر رو دیدن با خانوادشون.
کجا نگهداری میشن؟
زندان اوین.
آیا هیچ اتهامی علیه ایشون طرح شده و میدونین که چه نهادی مسئول بازداشت ایشون بوده؟
اصلا نگفتن، حکم هم نشون ندادن، فقط لباس شخصی ها ریختن تو خونه، ایشونو دستگیر کردن بردن و الان هم هیچی هنوز شروع نشده برای ایشون.
آیا خبر دارن که چه موقعی ممکنه که محاکمه بشن؟
نه، از محاکمهشون هیچی نگفتن فعلا، تاریخ محاکمه ندادن.
توی تماس‌های تلفنی با خونه از شرایط خودشون چی میگن؟
قبلش هم به ایشون گفته بودن، موقعی که ملاقات حضوری هم داشتن، فقط گفتن در حد احوالپرسی. هیچ سوال و جوابی با همدیگه با خانواده انجام نمیدی، تلفنی هم همینطور، فقط احوال پرسی میکنی، فقط گریه میکرده و جواب میداده با پدر مادرش. مادرش مثل که همینجوری گفته که میزنن زنن، ابرو انداخته، گفته نه، گفته نه، منو ندادن بیا. حالا ترسش بوده نمیدونم.
پدر مادر هنوز نمیدونن که خانم حسینی تا چه مدتی ممکن در بازداشت بمونن؟
هیچ اطلاعی ندارن، فقط میدونن که بچه‌شون اوینه. همین.
آیا خانواده قصد دارن که برای ایشون وکیل بگیرن؟
خانواده ایشون پدر مادرشون خیلی ترسیدن و گفتن که دستگیری ایشون اطلاع رسانی نشه، میترسن براش بد بشه. حالا تهدیدش کردن خانواده‌شو. من نمیدونم.
دوباره میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
حواشی برگزاری 99مین دربی سرخابی فوتبال پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در هفته 12ام لیگ برتر در روز سه‌شنبه، خصوصا حضور یا ممنوعیت حضور تماشاگر و انجام این مسابقه همچنان ادامه دارد و مسئولان در این مورد اظهارات ضد و نقیضی را بیان کرده اند. 2 روز پیش مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال توپ مسئولیت حضور تماشاگر در این مسابقه را به زمین نهادهای امنیتی و نظارتی انداخت، اما صبح شنبه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این ارتباط گفت
بیرو که بهترین و در واقع پیشونی لیگ هست انشاءالله با تماشاگر برگزار میشه.
چند ساعت بعد از صحبت‌های تاج، مسئولان سازمان هواشناسی تهران به رسانه‌های داخلی گفتند به دلیل شاخص بالای آلودگی هوا احتمال لغو دربی سرخابی در روز سه‌شنبه وجود دارد. مسئولان امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی هم از آن خوف دارند که در صورت برگزاری بازی با تماشاگر، آنان در ورزشگاه علیه مقامات جمهوری اسلامی شعار سر دهند و به همین دلیل طرفدار ممنوعیت حضور تماشاگر در ورزشگاه هستند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم مدت هاست چشمش را در مورد خلاف آشکار جمهوری اسلامی در ارتباط با ممنوعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه در داخل ایران بسته است. با توجه به نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی 2022، خصوصاً شکست پرگل 6-2 برابر انگلیس و باخت حیثیتی مقابل آمریکا، این روزها در رسانه‌های داخلی صحبت از احتمال عدم تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و جایگزینی اوست. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در ارتباط با احتمال تمدید قرارداد کیروش گفته:
راجع به کیروش هم عرض کردم در آینده صحبت جدی خواهد شد. خود بحث کیروش یه بحث جایگزینی ایشون هم خودش یه بحث دیگه است، یعنی اون هم مهمه که ما بالاخره تیم بدمون رو اگه بخوایم مربی داخلی بگذاریم چه کسی رو باید بگذاریم.
از اهواز خبر رسیده اشکان دژاگه، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن حال حاضر تیم فولاد خوزستان، به دلیل ابراز همدردی با خانواده درگذشتگان خیزش انقلابی مردم ایران، ماه پیش ممنوع الخروج بوده و نتوانسته تیمش را در اردوی امارات همراهی کند. و در دیدار ردبندی جام جهانی 2022 قطر شنبه شب، تیم ملی فوتبال کرواسی 2-1 مراکش را شکست داد و به عنوان سومی این بازی‌ها رسید. آرژانتین و فرانسه فینال جام جهانی را یک شنبه شب برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه اعدام مجید رضا رهنما از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد بروقنی، درخواست عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام سامان یاسین و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مجید رضا رهنما، یکی از معترضانی که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام قتل دو بسیجی در این شهر به اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد. قوه قضاییه اتهام او را حمله با سلاح سرد به نیروهای بسیج و قتل حسینی زینالزاده و دانیال رضازاده، دو عضو بسیج، عنوان کرد. مجید رضا رهنورد روز 28 آبان، دو روز پس از کشته شدن این دو بسیجی، بازداشت شد. 5 روز بعد دادستان مشهد اعلام کرد که وی به محاربه متهم شده است. پرونده آقای رهنورد بلافاصله به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شد و تنها 5 روز پس از صدور کیفرخواست، بدون دسترسی به وکیل انتخابی، محاکمه و به اعدام محکوم شد. پیش از آن محسن شکاری از معترضان بازداشتی اعدام شده بود. این اعدام ها انتقاد های گسترده ای را در ایران و جهان به دنبال داشته است. بر اساس گزارش ها، در جریان اعتراضات سراسری 3 ماه گذشته بیش از 18,000 تن بازداشت شدند که در میان آنها دست کم 39 معترض از جمله چند کودک به محاربه محکوم شده و در معرض خطر اعدام قرار دارند. محمد حسین آقاسی، وکیل، در ارزیابی دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان بازداشتی عقیده دارد:
در یک پرونده دادستان و یا بازپرس که در واقع در دادسرا فعال هست، وظیفه تحقیقات مقدماتی رو بر عهده داره. یه همچین شخص معمولا حقوقدان هست، تحصیلات حقوقی داره، ممارست داره در کاری که سالها انجام میداده. بعد از او دادگاه هست که حتی در مواردی که حقوق هم نخوندن ولی به علت فضایی که داشتن و سالها در این کار قلم میزدند و کار میکردند، حقوق صادر میکردند، تجربه خوبی پیدا کردند. این سوی قضیه یک کسی هست که نه حقوق میداند و نه سابقه‌ای برای کار حقوقی داشته، کاملا مبتدی و خالی الذهن از مسائل قانونی میاد و قراره که این شخص مواجه بشه با تصمیمات و اقدامات دادستان و اتهاماتی که او بهش وارد میکنه و قاضی. اگر که چنین کسی از یک وکیل و یک حقوقدان بهره‌مند نباشه که ازش دفاع کنه، به او بگه که چگونه از خودش دفاع بکنه، ناعادلانه ترین شکل ممکن محاکمه رقم خواهد خورد. و متاسفانه اخیراً شاهد این رویه شدیم، به خصوص در استانهای غیر از تهران. در تهران هم یکی دو تا شعبه این کارو میکنن، ولی بقیه شعب اجازه میدن که وکیل باشه.
فعالان سیاسی و مدنی در ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد بروقنی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. او در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام مشارکت در حریق در فرمانداری پاکدشت و حمله منجر به جراحت یک مأمور دولت به اعدام محکوم شده است. وکیل محمد حسینی از معترضان محکوم به اعدام گفت دادگاه انقلاب اسلامی کرج اجازه تنظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده موکلش را به او نداده است. علی شریفزاده اردکانی در توییتی نوشت که برای اخذ وکالت و ملاقات با محمد حسینی برای فرجام خواهی از حکم اعدام به دادگاه انقلاب اسلامی کرج مراجعه کرد، اما برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری به او اجازه تنظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده موکلش داده نشد. او این اقدام دادگاه انقلاب اسلامی کرج را نقض آشکار حقوق یک انسان محکوم به اعدام توصیف کرد. عفو بین‌الملل با اشاره به انتقال سامان یاسین از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج درباره احتمال اعدام این خواننده رپ و معترض بازداشتی هشدار داد و خواستار توقف و لغو این حکم شد. در بیانیه این سازمان با اشاره به انتقال سامان یاسین گفته شد که چنین نقل و انتقالی این نگرانی را برانگیخته که حکم اعدام او تایید شده است و مقام‌های قضایی و امنیتی در حال برنامه‌ریزی برای اعدام او هستند. سامان یاسین خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران در دهم مهر ماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خود در تهران بازداشت و چند روز بعد به زندان اوین منتقل شد. عفو بین‌الملل افزود که مقام‌های قوه قضاییه این خواننده را پس از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری به خاطر شلیک 3 تیر هوایی با تپانچه در جریان اعتراضات به محاربه متهم و او را در یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم کردند. سامان یاسین تا پیش از بازداشت در استوری‌های صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات سراسری حمایت می‌کرد و با آهنگ‌های رپ سیاسی‌اش به مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض می‌کرد. زرتشت احمدی راقب، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که در مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام از روز 20 آذر و به مدت 21 روز اعتصاب قضا کرده است. او در پنجمین روز اعتصاب قضای خود در پیامی صوتی گفته است:
اینجا کشتارگاه و زندان رجایی، جایگاه اعدام. پنجمین روز از اعتصاب قضای اعتراضی ما در مخالفت با خشونت و صدور احکام اعدام و محاربه ادامه میدیم. متاسفانه همواره به نام قانون به تاریخ هم که نگاه میکنیم میبینیم بسیاری را از سر تنابه دار بردند، از حسین منصور حلاج، شیخ اشراق سهروردی، عین الغزوة همدانی و بسیاری دیگر و جوانانی که امروز برای اعتراض و مخالفت با دستگاه استبداد دیکتاتوری به مسلخ می روند و جوانان و معترضان و مخالفانی که در خیابان ها هدف شلیک گلوله های نو.
این تماس از زندان رجایی شهر می باشد.
امید دارم که این دستگاه پوسیده که پیرامون مافیای رهبری شکل گرفته از نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی و غذایی که چنین ظلم و ستمهایی رو در طی 43 سال بر مردم روا داشتن، از عامل و عامله تمامی ترورها، قتلها، جنگافروزیها، حمایت از تروریسم، موشکپرانیها، تاراج ثروتهای مردم به زودی پشت میز محاکمه و در برابر عدالت پاسخگو باشند.
آقای احمدی راقب در اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ و پس از آن به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او از جمله امضا کنندگان نامه درخواست برای استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. سونیا شریفی، معترض 16 ساله که پیشتر به محاربه متهم شده بود، آزاد شد. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم در خیابان‌های آبدانان در استان ایلام به استقبال این نوجوان معترض پس از آزادی رفتند. در پی موافقت قاضی، امیر حسین رحیمی، نوجوان 15 ساله‌ای که در اعتراضات کرج بازداشت شده بود، با فیش حقوقی و به طور موقت آزاد شد. آزادی آقای رحیمی پس از انتشار گفتگوی روزنامه اعتماد با مادر او، الهام نجف، انجام شد. خانم نجف گفته بود به قاضی التماس کرد که قرار آزادی پسرش را از 500 میلیون تومان کاهش دهد، اما او موافقت نکرد. خانم نجف با اعلام اینکه قادر به تامین این وثیقه نیست افسوده بود که پسر 15 سالش با وجود ساچمه در سر، سینه و شکم کماکان در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی است. پیش از این اعتراض‌های گسترده‌ای به بازداشت امیرحسین رحیمی و شرایط او در شبکه‌های اجتماعی انجام شده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراضات سراسری شماری از دانش آموزان معترض را بازداشت، بازجویی و زندانی کردند. محمد علی کانفیروزی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌های برخی از دانشجویان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را بر عهده دارد، پس از مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری پرونده‌های موکلانش بازداشت شد. محمد علی باقرپور، وکیل آقای کانفیروزی، به وبسایت امتداد گفت که اختیاریه یا احضاریه‌ای برای حضور موکلش در دادسرا نیامده بود و هنوز علت بازداشت او مشخص نیست. آقای کانفیروزی وکالت پرونده‌های برخی از دانشجویان نظیر ملیکا قراگزلو و روزنامه‌نگاران از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بر عهده داشت. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از احضار 5 کارگر بازنشسته به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داد. قرار است بهرام گرگان، محمد برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنیا و حسین اکبری بیرگانی به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه نظام و امنیت ملی از طریق مشارکت در تجمع‌های بازنشستگان در اهواز روز 21 دی ماه محاکمه شوند. این 5 کارگر بازنشسته در تیر ماه سال جاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت 1 ماه تحت بازجویی قرار داشتند. خالد پیرزاده، قهرمان پرورش اندام و زندانی سیاسی که به زندان اهواز تبعید شده است، با ارسال پیامی صوتی از این زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گفت که در اثر شکنجه‌های گوناگون به کلکسیونی از بیماری تبدیل شده و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حقوق شهروندی یک دروغ بزرگ است. او در این پیام صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته:
16 ماه است به دلیل آسیب‌های ناشی از شکنجه‌های گوناگون توسط ماموران کوردل نظام حاکم در ایران در بهداری زندان مرکزی اهواز بستری هستم. در این مدت بیماریم تا کنون بیش از 6000 آمپول مسکن و مورفینی و بیش از 900 سرم به من تزریق شده. شکستگی در ستون فقرات و پای چپم، ویلچریف نشینی، بی اختیاری ادراری و عفونت شدید، نارسایی کلیوی، مشکلات شدید گوارشی، ضعف شدید قلبی و عروقی، کاهش وزن حیرت آور و تأمل برانگیز که از 127 کیلو به 57 کیلو رسیده. تشکیل پرونده پزشکی سراسر دروغ و نمایشی و در پایان تبدیل من به کلکسیونی از بیماری ها که همه اینها دستاورد مدعیان دروغین آزادی بیان، حقوق شهروندی و حقوق بشری در ایران می باشد که در افکار سیاه و تاریکشان بی‌ارزش‌ترین چیز جان مردم ایران است.
آقای پیرزاده در خرداد 98 به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و در شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری در مجموع به 7 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او در مرداد 99 از زندان اوین به زندان تهران بزرگ و در تیر ماه سال گذشته به زندان شیبان اهواز منتقل شد. فراز پرتوی از مدیران ارشد شرکت ایرانسل که بیش از یک ماه پیش بازداشت شده بود در بند 209 زندان اوین زندانی است. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته می شود او به دلیل قبول نکردن پیشنهاد همکاری از طرف وزارت اطلاعات به جاسوسی متهم شده است. شرکت ایرانسل بازداشت او را تایید کرده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.